شنبه 18 تیر ماه 1401 نشست 11 از قواعد فقه جزا دانشگاه علوم اسلامی رضوی سلام الله علیه. قاعده 11 قاعده 12 دیات اعضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. از جمله قواعدی که علی رغم به تعبیر ما داشتن ادبیات خوب و نوشته شده و مکتوب کتاب داره، پایان نامه داره، یعنی بخشی از کتاب تحقیق داره، گفتگو شده، قاعده دیه اعضا هست. حالا اضافه کنید به دیه عرش. اما با این همه هنوز جای بحث و گفتگو داره. ما که سالها در مؤسسه تحقیقات فقهی قوه قضاییه، البته بیشتر دوستان ما زحمت میکشیدن کار میکردن، من میدیدم که هنوز چقدر قضات دادگاه ها در این بار ابهام دارن، سوال دارند. از این جهت من این بحث رو برای شما مطرح میکنم، انشاءالله که شما هم کار کنید و گامی به جلو بردارید. ما سالهای گذشته، یعنی سال 96 در مرکز فقهی جناب آیت الله فاضل قدس سره بحثی داشتیم با عنوان قواعد فقه سیاست. من اونجا تحت عنوان قاعده 14 در مهر ماه 96 یه سری بحثا رو مطرح کردم. دوست گرامیمون جناب آقای دکتر احمد حاجی دهابادی هم کتابی که دارن قواعد فقه دیات، یکی از قواعدی که ایشون بحث کرده همین بحث دیات اعضا هست. دارم نگاه میکنم، به نظرم اولین قاعده رو ایشون همین قاعده قرار داده تحت عنوان فصل دوم، قاعده دیه اعضا. خب طبیعی است که ما میخوایم اینجا، من فکر کنم جلسه حاضر و جلسه آتی جلسه آخر ما هست، جلسه 12 این قاعده اشغال کنه، ولی دارم تکرار میکنم برای شما فضلا که این باید یک فرایند باشه، نه یک برایند و نتیجه. باید دنبال کنید، تحقیق کنید و لابلای بحثا هم اشاره میکنم کجاها هنوز نیاز به کار داره برای شما، که خب چون اگر تازه شروع کردید همش نیاز به کار داره، ولی برای تحقیق هم کجاهاش نیاز به کار داره میتونید پیشنهاد موضوع بدید برای رسالتون، پایان نامتون، یا حتی مجلات علمی پژوهشی مقاله ارائه بدید. ما امیدواریم انشاءالله این بحثای ما برای شما یه شروع خوبی باشه، نه ختم. تأکیدم میکنم فضلا، چون کمتر از این بحثا با شما داشتیم، واقعا قدردان باشید، قدرشناس باشید. قطعا من و شما در مقابل فرصتی که داریم مسئولیم. نگاه کنید ذیل آیه وقفوهم انهم مسئولون رو در سوره صافات، بعضی روایات اونجا وارد شده که از چی ها میپرسن، چی سوال میکنن. یکی از چیزایی که سوال میکنن وقته. خب من و شما اگر حق نداریم یک قطره آب اسراف کنیم و بی جهت مصرف کنیم، آیا حق داریم از فرصتی که خداوند در اختیارمون گذاشته هر جوری استفاده کنیم؟ الان عصر عرفه است که من دارم برای شما این درس رو بارگذاری میکنم و دارم یعنی دارم میگم، حالا تا بعدم بارگذاریم بشه. خب واقعا از خدا میخوام، حالا شما ممکنه بعدن، ممکنه که قطعا بعدن گوش میکنید، به هر صورت در کتابخانه‌ای که هستیم همش کتابه، یعنی به هر حال هم مثلا مکان ممکنه مکان محترمی باشه، همینطور زمان قطعا زمان محترمیه. من درخواست میکنم از خداوند برای خودم، برای شما، برای همگان انشاءالله، شما هم همینطور درخواست کنید. در هر صورت ما در مقابل زمان مسئولیم، قدم از قدم بر نمیداریم طبق اون روایت کافی و شافی که حتی یسأل عن اربع، تا عبدی از چهار چیز سوال میشه: از عمرش فیما افناه و عن شبابه فیما ابلاه. یعنی در واقع از جوانی دو بار سوال میکنن، یک بار در ضمن مجموعه عمر و بار دوم در ضمن خودش مستقلا سوال میکنن، و از مالش و از مودت اهل بیت، محبت اهل بیت که در روایت هست. به هر حال فرصت ها رو غنیمت بشمارید دوستان. من تعجب میکنم از برخی کسان که میگن ما مثلا دلگرم نیستیم، ما دل سردیم. اصلا نمیفهمم واقعا. انسان برای دانش، برای علم، شما مطمئن باشید امام صادق هم بودن همین بحثا رو داشتن، امام باقر هم باشن کرسی درس میذارن، درس فقه میذارن، درس حقوق میذارن، شاگرد تربیت میکنن، حدیث بیان میکنن. خب اینا رو انسان یاد بگیره، برای دیگران بیان کنه، و همیشه این دانش ها طالب های خود رو داره. وای آدم میاد تو خیابون، وضعیت خیابون رو میبینه، وضعیت فرودگاه رو میبینه، وضعیت ایستگاه قطار رو میبینه، نمیدونم ترمینال رو میبینه، دل سرد میشه. ولی اینطور نیست، این همیشه طالبان خودش رو این دانش ها داره. انشاءالله که ما باید بتونیم یاد بگیریم و به دیگران منتقل کنیم. در هر صورت حالا یک چیزی پیش اومد، من معمولا فرصت بشه یه ذکری هم به دوستان میگم. اسم سوره صافات اومد، وقفوهم انهم مسئولون. میدونید سوره صافات سوره انبیاست، گرچه ما یه سوره دیگه ای داریم به نام سوره انبیا، اما بیشتر نام انبیا در سوره صافات برده شده. ما از بزرگانمون شنیدیم، به ارث بردیم شفاهن که این سوره را بخوانید و به پیامبران هدیه کنید. شاید من چندین دهه باشه، خدا توفیق داده این رو میگم که تشویقاً لشما که شبان روزی یک بار این سوره رو، حالا شب باشه، صبح باشه، زور باشه، فرصت کنم، یعنی ولی میخوانم و هدیه میکنم به انبیا. ما معمولا با اهل بیت ارتباط داریم، ولی با انبیا کمتر توفیق داریم، کمتر حواسمونه، که بالاخره اونا هم معلمان ما هستن، ذوی الحقوق ما هستن. جناب ابراهیم شیخ الانبیا، جناب نوح شیخ الشریعه، موسی کریم الله، عیسی رسول خاتم و سایر پیامبران. این سوره رو بخوانیم و هدیه کنیم به پیامبران، همه پیامبران. طبیعتا اونها هم بدون جواب نمیگذارن، یه بدبستان روزانه‌ای با پیامبران داشته باشیم. سوره صافات بدبستانی است بین یک انسان و پیامبران، یه چیزی بده یه چیزی بگیره. البته هر چه دادن اون وقت هر کارش خواست بکنه. سوره صافات رو انشاءالله از همین، من هنوز امروز نخوندم ولی انشاءالله تا شب میخونم، بخونیم و هدیه کنیم به ارواح پیامبران. البته این غیر از اون قرآنی که هر روز میخونیم و هدیه میکنیم. انشاءالله که این توصیه رو داشته باشید و اگر مثلا شرطش این باشه که خود گوینده عمل بکنه، من عمل میکنم. البته نمیگم خیلی با تومنینه، با آرامش، رو به قبله، دو زانو. بعضی وقتا خسته هستم، بعضی وقتا حتی با سرعت، ولی سعی میکنیم که ترک نشه، خوانده بشه، قرائت بشه. انشاءالله که اینو از ما هدیه روز عرفه که امروز هست و فردا روز عید قربان، اینو به عنوان هدیه از ما مال این دوره داشته باشید. خب در دیه اعضا ببینید چند تا بحثه. یک بحث اصل اینه که آیا ما قانونی داریم برای اعضا، یه قانون کلی یا نداریم. چون بدن خب یه عضو که نداره که، اعضای زیادی داره. بعضی از اعضا در بدن یکیه، مثل کبد، مثل قوه بویایی. بعضی از اعضا جفت، دست و پا و چشم و گوش. بعضی ها حتی چهارتاییه، مثل چهار تا پلک چشم یا مژه ها مثلا. بعضی هم که اصلا تعداد بیشمار داره، مثل مو، تعداد موها. حالا بگید انگشتان دست، انگشتان پا، بند انگشتان. خب آیا ما وضعیتی داریم راجع به دیه اینها یا نداریم؟ در اینجا ما دو تا قانون داریم که از روایات گرفته شده و در فقه شیعه و سنی منعکس شده تحت این عنوان: کل ما کان فل انسان اثنان ففیه ما عدیه. هرچه در انسان جفته، در هر دوش دیه کامل. و فی احدهما نصف دیه. و ما کان واحدا، هرچه در بدن تکه، ففیه دیه، دیهش کامله. این جمله پس یادداشت میکنید، احیانا سوال شد این جمله رو مینویسید: آقا قاعده دیه اعضا چیه؟ شما که حقوق جزا میخوانید کذا و کذا، همین جمله رو مینویسید: ما کان یا کل ما کان فل انسان اثنان ففی حماعت دیه و فی احد هما نصف دیه و ما کان واحدا ففیه دیه. اگر دقت کنید این قاعده، قاعده دیه اعضا، دیگه چارتایی ها رو نمیگیره. بیشمار ها مثل موی سر و موی ریش رو نمیگیره. ده تایی ها رو، بیست تایی ها رو، تعداد انگشتان دست، انگشتان پا شامل نمیشه. ولی شامل دست و پا و چشم و گوش و سر و همینطور بشمارید. حالا تا همینطور هم بشمارید، اتفاقا بحثمون همینه، تا کجا میتونیم بشماریم. ولی خب اینا رو شامل میشه. من یه تحقیقی میکردم فضلا، میدیدم که دست شیعه در اینجا خیلی پرتر از دست سنیان هست، با اینکه سنیان این جمله رو دارند، ما هم داریم، ولی ما مستندن به روایاتی از اهل بیت داریم تحت همین قانون، من اصلا روایتش براتون بخونم. صحیحه هشام ابن سالم: کل ما کان فل انسان اسنان ففی هما عدیه و فی احده هما نصف دیه و ما کان واحدن ففیه عدیه. یا روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام: ما کان فل جسد منه اثنان ففیه نصف دیه مثل الیدین والعینین. قال قلت رجل رجل فقعت عینه، قال نصف دیه. قلت فرجل قطعت یده، قال فیه نصف دیه. حالا ما اون کلیتش رو کار داریم، یعنی در این روایات که من گفتم هشام ابن سالم از امام صادقه، اونم از امام صادقه، در این روایات به ما داره قانون کلی میده، ولی به فقه سنیان که مراجعه میکنیم ولو پذیرفتند، اما اینها از روایاتی که موردی مثلا از پیامبر داریم. مثلا در مورد ابروها روایت بوده، بعد گفته شده دیه کامل، اینا آمدن استیاد قانون کردن. حتی وقتی هم میخوان قانونشو بگن به ابن مسعود نسبت دادن. ابن رشد در بدایت المجتهد میگه روی عن ابن مسعود انه قال فی کل اثنین من الانسان عدیه، بدایت المجتهد. یا دیگری گفته ما کان اثنین فی الانسان ففیه ما عدیه و ما کان واحد منهما نصف عدیه. منتها خب میدونید چون سنیان قیاس دارن، راحت ممکنه از یه مورد وقتی وارد میشه قیاس کنن برای موارد دیگه، ما قیاس نداریم. ولذا اگر ما این کلیت رو از امام علیه السلام نداشتیم، چه بسا میماندیم در ضرب قاعده. ولی خب خوشبختانه این دو موردی که خواندم، دو روایتی که خواندم، دست ما رو باز میذاره. پس ما در دیات اعضا اینجوری بگید روایات معتبر داریم، اتفاق کل داریم، اصل قاعده که اعضای دوتایی در بدن دیه مجموعه شون کامل، تکشون نصف. اعضای تک در بدن دیهش کامله. اما این کلیت رو حفظ کنید. من در واقع قاعده رو اگه دقت کنید هم موقعیت فقهیشو گفتم. ما وقتی میگیم آقایون خانم ها موقعیت فقهی، یعنی از نظر علما، هم شرعیشو گفتم یعنی دلیل. معلوم شد اینجا قرآن تو کار نیست، عقلم که جا نداره، ولی اینجا جای روایت است و اتفاق. پس هم موقعیت فقهی بیان شد، موقعیت شرعی بیان شد و هم قاعده. اما این قاعده سوالاتی همراه خود داره، تکرار میکنم، این قاعده سوالات و پرسش هایی همراه خود داره. مثلا آیا این قاعده در منافع هم میاد؟ بدونید ما در بدنمون یک اعضا داریم، دست و پا، یک منافع داریم، قوه بینایی، شنوایی غیر از گوش، بویایی، لامسه، ذائقه، چشایی، قوه استمساک، قوه شهوی، لذت، و همینطور لیست کنید قوایی که انسان داره، منافعی که داره، و اینا غیر از اعضا هستن. حالا وابسته به اعضا هستن نیستن، اون فضاش جداست. درست؟ نسبت به منافع، اصطلاحاً میگن منافع. آیا قاعده زوج و فرد، اینجور بد نیست تعبیر کنیم، آیا قاعده زوج و فرد در منافع هم میاد؟ این یه سوال که باید بحث کنیم. آیا قاعده زوج و فرد فقط نسبت به اعضای ظاهر، اعضای بیرونی بدن، یا اعضای داخل بدن مثل کبد، مثل کلیه ها جاری میشه؟ سه، بحث سوم اگر برسیم مطرح کنیم، اعضایی که دوتا نیست، یکی نیست، چهارتاست، مثالم زدم، نسبت به اینها چه کار باید کرد؟ چه موضعی عالمان دارن؟ بتون بگم علارغم این که یک بحث هزار ساله ما در این مسئله داریم، حالا غیر از روایات، اگر روایات رو در نظر بگیریم که میره روی بیشتر از هزار سال دیگه، زمان ائمه میشه، علارغم این که بحث بیش از هزار ساله داریم، من یادم وقتی کار میکردم، کار میکردیم با تیممون برای اینکه ارائه مثلا قانون بیدیم، قانون رو عوض کنیم و امثال ذالک، میدیدم هنوز ابهاماتی داره مسئله، روشن روشن نیست. بله یه قدر متیقنهایی داره در دو طرف، دو طرف یعنی جریان قاعده و عدم جریان قاعده، منظورم اینه، یه قدر متیقنهایی داره که همونا گای گول میزنه، مثلا طرف قاعده رو میگه، فوری هم دو تا مثال روشن میزنه، مخاطب فکر میکنه عجب چقدر قاعده راحته، چقدر خوبه، تطبیقاتش هم که روشنه، ولی یه ذره میاد تو کوچه فرعی میبینه که نه، ابهاماتی داره، ابهاماتی داره. و خب میدونید ما هم باید یه مقداری تعابیر فقها رو ببینیم، هم یه سری هم به قانون بزنیم، قانون مجازات 70 و قانون مجازات 92. البته یه وقت سوال نکنید، خب قانون مجازات 70 وقتی که نسخ شده، کنار رفته، برای چی سراغش میرید؟ خب ما که اینو میدونیم، ولی ببینید ما برامون قانون یک نوع طریقیت داره برای ذهنیت کسانی که قانون رو تصویب کردن، از فقه گرفتن، نظر مشهور رو آوردن. من هستم از نزدیک میبینم دوستان ما چقدر تلاش میکنن که بحثا رو منظم مرتب بیارن، تو اشتباه هم میکنن، خطا هم دارن، ما هم نقدی بر کارشون داریم، ولی معناش این نیست که کار ضعیفی باشه. یعنی خود قانون مجازات 70 به عنوان یک متن قطعا در حد یک مثل متن یک مثلا کتاب فقهی ارزش کار داره و دقت داره. در هر صورت من اول تعبیر فقها ها رو بگم تو این جلسه، بعد قانون رو بگم، و فکر بکنم امروز برای این کار ما بس باشه. ببینید در تعبیر فقها ها گاهی ما تعبیر عضو میبینیم، گاهی تعبیر عوض نمیبینیم، هرچه در بدن باشه، اینا اثر داره ها. اگر گفتیم عوض قهرن تعمیمش برای منافع، گاهی در عسر و حرج قرار میگیره، ولی اگر از اول تعبیر عوض کردیم، نه، اجمالا ما سه تا تعبیر وصف کلمات فقها داریم. من حالا براتون بعضی متنا رو میخونم. مثلا جناب مفید داره کل شیء من الاعضاء فل انسان منه واحد ففیه دیت و کامله اذا قطع من اصله، هر عضوی از بدن تک باشد اگر از ریشه قطع بشه کذا. و فی ما کان الاعضا، ببینید گیر داره ایشون جناب ایشون به تعبیر عضو، عضو ما کان فی الاعضا اسنان ففیه ما جمیعا عدیه به حسب دیت المصاب. پس ببینید شیخ مفید تعبیر اعضا میکنه، اما میام سراغ شیخ طوسی میبینیم تعبیر داره کل ما کان فی بدن الانسان. تعبیر روایت هم که ما کان فی الجسد. پس اینم یه تعبیر دیگه ای داره. بله، بعضی هم که گفتن اعضا، خودش این بحثه که آیا بالاخره ما اعضای ظاهری داریم، اعضای باطنی داریم، آیا ناظر به اعضای فقط ظاهره یا شامل اعضای داخلی هم میشه؟ اینم باز یه تعبیر. من گفتم سه تا تعبیر، الان که نگاه میکنم میبینم ما دو تا تعبیر رو میبینیم. جالب اینه که بعد از شیخ مفید بیشتر تعبیرها دیگه از عوض برداشته میشه. مثلا علامه هلی داره هرچه در انسان واحد باشد، محقق هلی هم در المختصر و نافع شرایر اسلام همین تعبیر رو داره. سنی ها میگن مثل علاءالدین مسعود کاشانی از علمای حنفیه معروفه، میگه اعضایی که دیه کامل دارند بحث رو اعضا میبنده، منتها میگه اعضا سه رقمه، اعضایی که در بدن نظیر نداره براش، یعنی یکی اعضای واحده، اعضایی که دوتاست، قسم سوم اونها که در بدن چهار عدد وجود داره که باید جزء بحثایی که حالا خواهیم کرد که اینا رو باید باهاش چه معامله بکنیم. در هر صورت روی این تعبیر حساب کنید، تعبیر عضو و تعبیر هیچی، ما کان فی البدن دوتا، ما کان فی البدن واحد، تا ببینید چی میشه. خب من فکر کنم طبق حالا قرارمون یه سری هم به قانون بزنیم. قانون مجازات اسلامی رو الان من در اختیار دارم، قانون بله مجازات اسلامی مال مصوب بله 70 ماده 440، بیاریم ببینیم چی بوده، من یادداشت کردم 440 رو. یه لحظه من قطع میکنم دوباره. در ماده 440 از مصوب 70 اینجا میخونیم که بله ضربه ای که به حد فاصل بیزه ها و دوبار واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل داره. خب ضبط ادرار، ضبط مدفوع میدونید از منافع. حالا ضربه ای وارد شده و این منفعت از بین رفته، میگه دیه کامل داره. همچنین اگر ضربه به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنیان علی نباشد، یعنی این ماده قانونی، این قاعده مثلا زوج و فرد رو برده در منافع، برده در منافع. سوال ما این بوده که از سوالها آیا در منافع جاری میشه یا نمیشه. خب این برده در منافع داره جاری میکنه. یا 466 از همین قانون میبینیم که داره از بین بردن حس چشایی موجب عرش است. کار مشکل شد، چون حس چشایی یکی از منافع، حس چشایی در بدن واحد هم هست، یعنی اینطور نیست که دو تا دستگاه داشته باشیم جدا جدا و دو تا چشایی داشته باشیم. ولی اینجا قائل به دیه کامل نشده، بحث عرش رو مطرح کرده. پس نسبت به ضبط ادرار و مدفوع اگر لطمه ببینه اونو مطرح میکنه قانون گذار، اما چشای عرش رو مطرح میکنه. باز سوال رو تکرار میکنیم، آیا قانون زوج و فرد در منافع میاد یا نه؟ اینجور داره میبینید. خب از این قانون صرف نظر میکنیم، میریم قانون 92 رو میبینیم. قانون 92 من یادداشت کردم 706 و 695. خب در 695 میبینیم چیه. من 695 از بین بردن حس چشایی و نقصان آن موجب عرش است. این همون 466 مصوب 70 بود. خب 706 چی داریم؟ 706 داریم از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل. یعنی یک کسی یه ضربه برای یه نفر وارد کنه که طرف قدرت انزال یا تولید مثلش رو از دست بده، یا تولید مثل مرد یا بارداری زن، و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب عرش است. قدرت انزال از بین بره، قدرت تولید مثل در مرد. حالا چرا میگه مرد زن رو نمیاره؟ در زن بارداری رو میاره و قدرت لذت مقاربت. ولی 705ش میگه جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود دیه کامل داره. بالاش داره جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد دیه کامل. جنایتی که موجب ریزش غیر دائمی ادرار گردد موجب عرشه. اینا البته متوجه باشید خیلیش مستند به معتبره ظریفه، ظریف ابن ناصح. یعنی نمیتونه بگیم هر جا قانون گذار دیه رو آورده نظر به همین قانون زوج و فرد داشته، هر جا نیاورده بعد بگیم چرا نیاوردی. باید توجه بکنیم که ممکنه قانونگذار رو از کسانی بدونیم که اصلا جریان قاعده رو در منافع نپذیرفته، فقط هر جا دلیل داریم گفته، بقیه رو هم عرش گفته. ولذا برمیگردیم به اولین بحثمون از اون سه تا بحثی که اشاره کردم بعد از قاعده، که در منافع چه کار بکنیم، آیا قاعده رو جاری کنیم یا نه. خب در این تتمه وقتی که داریم بحث رو شروع میکنیم، اگر ناتمامان برای جلسه آینده تمامش میکنیم انشاءالله. ببینید راجع به جریان قاعده همین زوج و فرد، حالا تعبیر داریم میکنیم، در منافع مقابل اعضا قانون هم دیده باشید زوال منافع در مقابل اعضا آورده، زوال منافع در مقابل اعضا. مراد از منافع هم اعم از حواس مثل چشایی و شنوایی و غیر حواس مثل قدرت باروری و قدرت خواب و قدرت شیر دادن و اینایی که شمردیم. پس دقت بکنید، ما یه عضو داریم، یه منفعت. منفعتم تقسیم میشه به حواس و غیر حواس. الان ما بحثمون در منافعه. فرض کنید در اعضا تمام شده، پذیرفتیم. اگه ابهامی هم داره ابهامشو بعد اشاره میکنیم. اما در منافع اعم از حواس و غیر حواس، آقایان خواهران، در فقه اختلافه. برخی مثل صاحب ریاض شهید اول، شهید ثانی، محقق حلی، قائل به جریان قاعده هستند در منافع. یعنی اصل این قاعده است. برخی قائل به عدم جریانند مثل صاحب جواهر و خیلی از بزرگان عصر ما مثل آقای خویی که در این زمینه به خصوص ایشون کتاب داره. یه عبارتی هم در تحریر الوسیله هست: فی ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دیتون الحکومه. منتها این عبارت عقیمیه. منافعی که لم یقدر لها، آیا اون روایت هشام ابن سالم و روایت عبدالله ابن سنان قدرتا یا لم تقدرا، آیا اون عمومشون شامل منافع میشه یا نمیشه؟ به هر حال برخی قائل به حکومتن. حکومت آقایان یعنی عرش. هر وقت اینجا گفتن حکومت یعنی عرش، دیه بی دیه. خب دو نظر نسبت به جریان قاعده زوج و فرد در منافع. مهم دلیل این هاست، دلیل موافقان، دلیل مخالفان. من دوست دارم اشاره نکنم سریع به نظر شما دلیل مخالفان، دلیل موافقان چی میتونه باشه؟ خیلی راحت، همین تعبیر امام علیه السلام. آقا ما چی میخوایم مثل این عبارت ما کان فی الجسد منه اسنان، پس در یکیش دیه، کل ما کان فی الانسان اسنان دیه، فی احدهما نصف دیه، ما کان واحدا ففیه دیه. ما کان فی الانسان یا فی البدن، خب منافع کان در بدن یا لم تکن فی البدن، کانت فی البدن. مرحوم آقای سبزواری عبدالعلا صاحب مهذب الاحکام عبارتی داره، ایشون مدافعه، میگه فی ذهاب المنافع التي لا تقدیر لها بالخصوص فی الشر بالجنایه، هر منفعتی که در شریعت مطهر به خصوص براش چیزی نیومده، در معتبره ظریف نیامده، در غیر معتبره ظریف هم نیامده، اینجاست که دیگه قهرمان باید فقیه اگر میخواد فتوا بده نگاه کنه. هر منفعتی که لا تقدیر لها بالخصوص، کن نام و لمس و عدم انعقاد نطفه و کل اقماع و رعشه و العطش و الجوع، یک کسی به یه نفر ضربه زده حس گرسنگی نداره، عمدن بهش کرونا منتقل کرده، حس چشایی نداره. یکی از دوستان ما بزرگواریه کرونا گرفته، میگفت مثل که دارم کاه میخورم، هیچ احساس ندارم به غذا و غیرها. آقای سبزواری مثل که خسته میشه از شمردن منافع، میگه عدیتو کامله و فی تقلیلها لو حصل، اگر نه کمش کنه، مثلا حس چشایی داره بویایی داره اما خیلی کم شده، الحکومه لما تقدم من القاعده، همون قاعده دو تا در بدن باشه یکی باشه. اینجا مرحوم سبزواری با یه ادعا روبروه، ادعا اینکه انصراف داره اون قاعده مثلا به اعضای خارجی بدن، نه منافع، منافع عضو خارجی حساب نمیشه. میفهمد که و اما، یا اگرم منفعت بشه مثلا بویایی فرض کنید، شنوایی، نه اونایی که مربوط به داخله، همین درسته. ایشون در واقع میگه منافع دو قسمه، منافعی که مربوط به خارج بدن میشه، اصلا بیرون عضو داره مثل شنوایی، بینایی، شامه، اما خیلی هاش نه، عضوی در خارج نداره مثل نوم و لمس و عدم انعقاد نطفه و اینها. میگه این انصراف رو چه قانونی؟ و اما دعوا انصرافها ها الى خصوص المنافع البدنیت الخارجیه فعهدت و اثباتها الى مدعیها، این رو باید ثابت کنه. همینطور بگیم انصراف داره. شما تو این فرمایش امام چه کوتاهی میبینید، چه قصوری، چه تقصیری میبینید که میگید شامل نمیشه؟ پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که برخی قائلن به جریان قاعده زوج و فرد در منافع، دلیلشون هم عموم فرمایش امامه، اطلاق فرمایش امام، البته عموم اینجا ادعای انصراف هم قبول نمی کنن. ولی بهتون بگم یه بزرگی مثل جناب سبزواری اگر مثلا راجب حس چشایی شما براش دلیل بیارید که اونجا امام فرموده باشن عرش، میگه من قبول دارم. اصل اولی جریان قاعده زوج و فرده، و الا ممکنه این قانون به خاطر دلیل خاص وتو بشه، که همینطور هم هست، اینا قبول دارن. خب اگر از من سوال کنید میگم شاید اکثرا مخالفن، زیر بار این قاعده برای منافع نرفتند. آقای خونساری تعبیری دارن، یشکل شمول حال المنافع. صاحب جواهرم که اشاره کردیم قائل به حکومته، آقای خویی قائل به حکومت، دیگران. قانونگذار ما هم در ماده 581، البته اون راجع منافع نیست، لحظه اشتباه کردم، راجع به ابروهاست، چون خب ابرو هم در بدن دو تاست دیگه، ولی قانون جاری نمیکنه، میگه هر یک از ابروها یک چهارم دیگه کامل، و اگر دوباره بروید عرش ثابته. ماده 581 مصوب 92، چون دلیل خاص داریم. بلا میگفتیم ابرو هم اگر کاری بکنه که بریزه و دیگه نروید دیگه کامل، ولی این قانونگذار گفته نه، هر ابروی یک چهارم دیه، دوتاش رو هم رفته نصف. و خب میدونید که وقتی ابرو از بین بره بعضی منافع هم از بین میره، مثلا ریزش عرق رو دیگه نمیتونه طرف کنترل کنه، عرق میاد میزه تو چشمش. تصور کنید ابرو نداشته باشید تو یک روز تابستان گرم، دائمی چشم ها عرق دیگه، یا باید پیشانی رو ببنده دیگه، کار ابرو رو بکنه. بگذرم، حالا این راجع منافع نبود، همینطور مناسبت شد عرض کردم. ببینید، من گفتم ببینید، یه لحظه یادم اومد که بذارم برای جلسه آتی که ببینم شما چی کار میکنید. به نظر شما مخالفا این قانون آقای سبزواری رو ندیدند؟ چرا قبول نکردن؟ چرا زیر بارش نریم؟ تا انشاءالله جلسه آینده که آخرین جلسه‌مون هست. الحمدلله رب العالمین.